فقه فرهنگ استاد موسوی 14 بهمن 1402.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعل له من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما بحثمون رو در فقه فرهنگ عرض کردیم، باید از حوزه عبادات آغاز بکنیم، ورود از حوزه امور مستحدثه. نظام من نمیتونه دستگاه فرهنگی اسلامی رو برامون معلوم کنه. نباید یک سره از مسئله فقه موسیقی، فقه بازیگری و مسائل دیگه که مربوط به حوزه هنر میشه آغاز کرد. نکته جالب اینه که در حاشیه خود حوزه فقه عبادات هم متناول میشیم به بحث‌های مربوط به هنر. یعنی یکی از ویژگی‌های اساسی هنر اینه که مورد استفاده در اون حوزه مورد اهتمام ادیان مختلف قرار میگیره به طور طبیعی. یعنی اگه موسیقی هست میاد تو کلیسا، اگر که نگارگری هست میاد توی معابد و کلیساها و حتی مسجد، و لذا بهترین که از دریچه خودش وارد بشیم. اون نقطه اساسی مورد حساسیت شریعت که میخواد چیکار بکنه شریعت اسلامی، از تو احکام شرعی فقهیش چه مدل سیاست گذارانه فرهنگی استنباط میشه کرد. خب وارد بحث مسجد شدیم، به تبع بحث مرکزیت که مسجد داره توی ساخت ویژه زیست الهی، از اونجایی که زیست الهی مبتنی بر ذکره. بحث مربوط به این رو هم به صورت مصطفی بیان کردیم، این که ذکر محور زندگی الهیه، در مقابلش چی؟ در مقابلش لهو و لعب و لغو، سه تا عنوان اساسی که ساختنده به زیست طاغوتیه. عرض کردیم عبادت فقط یک حوزه زندگی فردی جدای از بقیه حوزه های زیست نیست. شما بر اساس زیست عبادی میتونید تشخیص بدید بقیه حوزه های زیستی انسان چه شکلی میشه. بقیه حوزه های زیستی انسان انعکاس این محور اساسی زیست، یعنی نقطه اساسی زیست انسانی، یعنی کانون اساسی زیست انسانی، یعنی عبادت. بنابراین مسئله مسجد به عنوان مرکز زیست اجتماعی اسلامی تعیین کننده است روی شکل گیری ساختهای مختلف اجتماعی اسلامی. شما میتونید مرکز زیستتون رو تا این استادیوم قرار بدید، یا همون سالن‌های بزرگ روباز تئاتر که توی امپراتوری روم و تا حدی توی یونان، میتونید معابد سر به فلک کشیده قرار بدیم، میتونه هر کدوم از اینا میتونه مرکز باشه. و خب به طبع این فرهنگتون هم مشخص میشه. الان اونهایی که رفتن تا به حال دیدن آثار امپراتوری روم و هر جا توی دمشق، توی سوریه، توی جاهای مختلف، یا از آثارشون بررسی میکنه، یه سری کاخه، یه سری استادیومه،
تدموریک،
آره، توی فقط تدمار نیست، شما حتی توی بصرا هم که شهری که دوبار پیامبر اکرم اونجا نزول اجلال کردن و آثاری از نبی اکرم تو این هر دو زیارتشون هست، در جنوب سوریه دیر بحیرای راهب و مسجد النقطه هست، اونجایی که پیامبر اکرم تو سفر دوم که از با توی انبالی که خدیجه میرن اونجا و تجارت میکنن، سفر اول که خب با ابو طالب بوده دیگه، آثارش همچنان باقیه. مشخصه دیگه، شما یه قلعه داری، یه کاخ پادشاهی داری، یه معبد داری، این ستا. اینم چرا غیر از معبد یه استادیوم هم هست؟ این به خاطر ترکیب اون فرهنگ رومی با فرهنگ دینی مسیحی، وگرنه کلا شما هر جا که بری یا یه معبد داری یه کاخ شاه، چیز دیگه ای نیست. همین الان هم تو جهان اسلام همینه، یعنی شما یه مسجد، سری مساجد آثار باستانی، یه سری کاخهای پادشاهان، حالا متمولین و اینا هم تو دورهای بعدی چیزایی ازشون پیدا میشه کرد. حتی بیاد تو دوره اصفهان، تو دوره بعدی هم همینه، چیز دیگه این نیست. این تعیین کننده است دوستان. مرکز زیست اسلامی شما قرار بوده مسجد باشه. حالا این مسجد چه مدلی باید بسازی که بشه مرکز اون اتفاقی که ما میخواییم و به تبع اون بقیه زیستتون رنگ میگیره؟
خب چرا مدخل وست رو اینجوری نبردیم که مثلا یه موقع از شما میگید یه مثلا مکانه با این ویژگی ها که حالا تزویر باید باشه نباشه فلان، یه موقع این مؤلفه های غیر ساختیه، مسجد پاتوق اینجوری داشته باشه، مسجد باید مثلا این مناسبات مثلا مرکزیت اینجوری اسمان داشته باشه، یعنی یه سری چیزای نرمه.
بله اینو ما چون تو فقه سیاست ذیل بحث امت سازی مطرح کرده بودیم دیگه تکرار نکردیم، وگرنه بحث اصلی همون بحث نرم. دوستانی که اون بحث دیدن و چنیدن میفهمن که چرا یه دفعه مسجد میاد بالا. امت سازی مسئله اصلی ماست، ولی اون زیر امر معروف نهی از منکر و شکل گیری بافت اجتماعیه. ما چجوری میخوام ساخته اجتماعی بود؟ اصلا حکومت ما از تو دل چی در میاد؟ و اون چیزی که غربی ها بهش میگن جامعه مدنی که اون طیفی هن که واسطه بین حاکمیت هن و طیف عمومی مردم، ما اینو این امتی که اونها بهش میگن جامعه مدنی، اینو ما چجوری ساختیم توی جامعه اسلامی که حکومت از تو دلش در میاد، بدنه اجتماعی مردم واسطه اون هدر جا آقا اسمش رو بزرشن آقای میانی. بعد مفصل توضیح دادیم که این باز خودش یک جایگاه میخواد تو خونه مردم هست. خونه رو قشنگ توضیح دادیم تو بحث سال قبل که نسبت این پدیده امت با خونه و خانواده به تبع. خونه مکان فیزیکیه، معنا میکنه به شکل عینی مادی پدیده به اسم خانواده رو چقدر مرکزیت داره. سهمش رو نشون دادیم خیلی جدیه، یعنی هسته رو شما ندیده نمیگیری. نمیخوایم یک نگاه مرکزگرای ساختاری رو حاکم بکنیم بر ظرفیت‌های گسترده‌ای که وجود داره. حامل اصلی فرهنگ چیه؟ خانواده است یا مؤمنین و مسجدن؟ خانه و خانواده است یا مسجده و مؤمنی؟ خانه و خانواده است دوستان. بله خانواده یه مؤمن، مسجد اگه نباشه این دوتا داد و ستد دارن با هم دیگه، ولی ضریب و تأکید رو اولی بیشتره. پس بنابراین ما بحثمون رو اگه دقیق بخوام بگم از توی دل بحث امر معروف و نهی از منکر و شکل گیری حاکمیت بر مبنای این و شکل گیری ساخت امت بر مبنای این بحث، یعنی اصلا امت سازی یه دور حرفای سید قطب با کسی دیگر رو آوردیم حتی که اصلا اینا تو امت سازی چی میگن، از تو سیره نبی اکرم این در میاد، از تو احکام شرعی ما این مدل در میاد در نمیاد. نقدم کردیم مثلا مدل اخوانی ها رو، مدل مثلا ساخت دادن های اونها و مدل های خودمون، اینو دوباره میخوام بریم سمتش اما الان نه. بعد از این وارد بحث هسته های مختلف شدیم، یعنی خانواده که سال قبل کلا بحث ما خانواده بود که اگر بخوایم این امت رو بسازیم سرمایه گذاری اول ما رو چیه؟ روی سر خانواده است. مسجد هم شما دوباره با اساس خانوار باید نگاه کنید، یعنی یه مسجد یه سری خانه اطرافشه که دیگه تو اون بحث مسجد خوندیم. یه مسجد تا چند تا خونه باید برم به اون مسجد مراجعه کنم؟ 40 تا. یعنی شما 40 تا 40 تا خونه تو شهر 40 تا خونه حداقل باید یه مسجد داشته باشه که محور زیست اون خانوار باشه و شکل بده دیگه شهر رو تا حدی و ارتباطاتی پدید بیاره. حتی تو همسایگی هم همینا داریم، همسایه تا چند تا خونه همسایه محسوب میشه؟ آها یعنی نکته احساس مسئولیت اجتماعی شما یه پیوندی به مسجد میخوره، یه پیوندی به زیست محلی شما میخوره، احساس مسئولیت ها همه رو هم پیوند میزنی. نه اینکه ولایت میان و مؤمنون رو ندیده بگیریم، نه اینکه چیزی به اسم مسجد نمیگیم، اما خانواده خیلی مهمه. ما اینا رو سال قبل گفتیم، الان دیگه اصلا مجالشو نداریم. ما الان میانه بحثیم. میانه بحث به چه معنا؟ به این معنا که ما بحث نرمشو که امت سازیه رو گفتیم، بحث هسته هاش که خانواده باشه رو گفتیم، حالا میخوام بیام ساخت خودمون رو توی جامعه پدید بیاریم. برای پدید آوردن ساخت توی جامعه حالا مسجد خیلی محور قرار میگیره. واضحه این بحث؟ ما اگر خاطر دوستان باشه بین همه اون فروعاتی که خوندیم و بین همه اون روایاتی که تو حوزه‌های مختلف بررسی کردیم، اهم از اینکه دیوانه‌ها بیان تو مسجد نه، بچه‌های کوچیک بیان تو مسجد نه، روایت چی بود؟ بچه های کوچیک تو مسیر راه ندیم. خب خلاف تلقی ما بود و اونجا توضیح دادیم که آه بچه‌ای که نماز میفهمه بیارش تو مسجد، بچه‌ای که نماز نمیفهمه برای بازی کردن کسی تو مسجد نمیاد. این خلاف تلقی های امروز ماست. و میگه آقا روایت میگه بابا ولش کن بذار بره بازیشو بکنه، اگه تونست وایسته. حتی بچه‌ها رو میگن اگر خواستم بیان یه صف قرار، یه صف آخر مسجد برن پشت سر هم، میگه کنار خودت نگرش دار. اون دوره‌ای که ممیز شد، حالا میخوای بیاریش یواش یواش تدریبش کنی و مدربه به مسجد اومدن و نماز خوندن بشه، میگه کنار خودت نگرش دار، ملازم خودت قرارش بده. اینا رو خوندیم، روایت مربوط به شرفه داشتن رو خوندیم، روایات مربوط به قطر دیوار مسجد هم اشاره کردیم، نخوندیم الان میخونیم. روایات مربوط به نقش و نگار مسجد رو اشاره کردیم، و مزخرف کردن مسجد، سخت داشتن مسجد،
کلا نمونه ساخت مسجد.
آره.
چرا از مسجد فقط به احکام ساختش پرداختیم؟
به خاطر اینکه یه چیزی رو نشون میده، الان ما بهش میرسیم. این ساخت، شما این ساخت خودش یه زیستی رو داره پیشنهاد میده، چون چهره عینی زیست سوال مهمیه توی فقه. چهره عینی
چند تا سوال میتونیم بپرسیم پیرامون مسجد، مثل اینکه مسجد رو چطور باید ساخت؟
مسجد یه سری سوالا شما تو بحث قبلی چون گفته بودیم، الان دغدغه‌اش نداریم، که مسجد محور زیست، محور ارتباطات اجتماعی، محور خیلی چیزای دیگه است. خب
این مردمی که برامده توی بحث مهدی بوده که خیلی هم اواخر بحث میشد که تو مسجد مهدی میگه باشه یا نه، اما اینکه مثلا سن پایین تر که نماز نمیفهمه.
نه ما اصلا اونجا گفتیم بچه
خوبه.
نه بچه باید داره تو خونه، مامانش هم باید نگرش داره. اصلا به خاطر همین گفتیم مسجد المعرفه بیتا، کل بحث سال قبل ما در مورد خانواده با همین روایت شروع شد. ما دقت کنیم همیشه یه روایت بنیادین رو برمی‌داریم، می‌ذاریم محور، بقیه بحثا رو حول محور معنای اون روایت جنبنی راهبردی میکنه. مثلا همین الان بحث تزویق و گذشت محور، بقیه بحثا رو حول این جنبنی راهبردی میکنیم. یعنی ما الان مشغول به یک سر به اسم تزویق نیستیم. روش فقهیمون رو دیگه دوستان باهاش آشنا شدن، الان بیشتر ان شاء الله آشنا میشن. تو اون بحث هم محور اصلی چی بود؟ دوستانی که بودن، یه نفر فقط بوده، درسته؟ شما همه رو ممنون کردیم، گفتیم دوستان که سال قبل بودن حق ندارن اون سال بیان سر درس ما، بگه سه سال شنیدین حرفامون. محور اصلی ما با روایت مسجد المرأت بیتا شروع کردیم، گفتیم آیا این به معنی که زنه خونه بیرون نیا، دیدیم روایت معکوسش زیاده، فرامون روایت داریم خلاف این که آقا خانم ها می اومدن بیرون، می رفتن تو بازار، اصلا کلا این چیزا هست. یعنی چی مسجد المرأت بیتا در مقابل مسجد؟ یعنی مسجد آقایون همین مسجد ها، خانم ها میخوان برن مسجد، توصیه اصلیشون به چیه؟ برن تو خونه، کیو نگه دارن؟ بچه هاشون رو نگه دارن. قشنگ هم اونجا هست، واضحه که آقا بچه ها باید این بنده خدا اوقات بچه رو نگه داره، اصلا نمیتونه بیاد. نه اینکه کلا نیاد مسجد، جه شنی وقتی هم در مسجد عید، نماز عید، نماز عید و این جمعه و اینا داره این شنش، ولی اینا واجب نیست مثلا. بعد از اون برم روایت داریم که خب خانم ها میخوان بیان بیرون، لباس رو میخوان بپوشن و موارد دیگه، که حالا اونجا جواب یزد میده به اون بنده خدایی که این سوالات رو دارم میپرسم. از زیست داره پدید میاره. شما میگم آقا تلقی های امروز ما در مورد زندگی انقلابی خیلی سازگار نیست. خب بله، مثلا شما به این سوال رو باید بعض وقتا میگه خیلی مسلمات شما زیر سوال میره. این جای بررسی داره دیگه. ما جنبندی کردیم البته، ولی الان من در موضع جنبندی ارائه کردن به شما نیستم. هر کی میخواد بعد بره اون بحثا رو دوباره ببینه. متاسفانه تدبیر هم نشده که بتونیم خلاصش رو ببینیم. شاید حتی خلاصش باشه تو گروه، نمیدونم تو اون گروه انشاءالله قبل.
یعنی اینکه مادت مسجد نرد یا خونه بشه؟
نه نگفتیم نره.
شما یه دیاز برای ایسکا ها بیادی، ولی الان از آن توی زیر نگاه بودیم شما مثلا مادر ها فرایت هزبونداری فضایی معنی همیشون مثلا میگم بیشتر فضایی که همه جا درسته مثلا محرم میشه،
این بغیر
از محرم شاید خیلی
بعید
باشه یه کسی مثلا تو
خوناش
روزه
این سوال رو بعد از پیغمبر بپرسید، اون موقع چی کار میکرده پیغمبر؟ فکر میکنه خیلی فهم میکنه الان با اون موقع؟ خب اون موقع پیغمبر برای که فضای زیست معنوی رو بین خانم ها پدید بیاره چی کار میکرده؟ این سوال رو بعد جدی بپرسید. ما داریم یه ساخت میدیم به زیست، نمیخوام بگم با خانواده نه یا این مراسم عزاداری، خب نمیخوام بگم آقا کلا محدودیت رو جمع کنیم، اینا فهمای غلطیه که یه دفعه مثلا یه حکم نعم الله حلال و حرام ببندیم. حلال و حرام ها اصلا کلا تو این دایره نمیاد. حتی مسجد المراتب بهش هم تحلیل راهبردی ازش میخوایم، نه این تحلیل یه خطی که آیا حرام است من زن به مسجد برود، اصلا هم چه حکمی نداریم ما. ولی شما میخوای سیاست‌گذاری اجتماعی بکنی، سوال اینه چه سیاستی میخوای بذاری؟ حضور اجتماعی زن. خب آقا این حضور اجتماعی زن رو تکلیفش معلوم کن، چقدر روش تاکید داری؟ آقا ما متون روایی رو نگاه میکنی، تشویق به حضور اجتماعی زن داریم یا نداریم؟ داریم یا نداریم؟ بگیم
داریم.
داریم بیاریم بسم الله. ما همه اینا رو بحث کردیم، تأکید و تشویق اتفاقا به چیه؟ به خونه. این که حالا زنا درس بخونن منکرش نیستیم، اصلا بیرون برم حرام نیست. دقت کنید دوستان، دست تشویقه، دقیقا عکس همین بحث ما الان اینجا داریم. تشویق و ترویج کاشیکاری، گم طلاکاری، گل دسته بلند ساختن، طاق بلند زدن، داریم یا نداریم؟
نداریم.
شما چرا داری پس این کارو میکنی؟ اینا بدعت هست یا نیست؟ بدعت که شاخ و دم نداره رفقا، بدعت همینه. حالا فقهای شما ساکت هم، خب اشکال نداره، ما که ساکت نمیشینیم، میریم متن میبینیم، میبینیم اینا بدعت وا میستی مقابلش. تحلیل میکنن آقا انقلاب اسلامی این همه حضور اجتماعی زن فلان، آقا اینجوری نیست. مؤثرترین زنان توی انقلاب کیا بودن به نظر شما؟ تو صحبت خود آقا هم مادران شاهد، اون مادر اون بنده خدایی که همه در شما فرض کن همسر یه شهید باشه، خب این معلوم دیگه همش تو جبهه است، تو باید بری نون و آب و همه چی رو گردن توه، یعنی اتفاقا بیرون از خونه هم باید بره این خانم، غیر از این نون هم که بچه کوچیکی که نمیتونه خودش باید بره نون بخره، خودش باید بره همه چی رو تهیه کنه، مایحتاج خونه رو. بعد لذا خداوند متعال میگه آقا من جهاد از روی دوش خانوما برداشتم، بر از این مرد هر چقدر بره جهاد اجر این خانوما مضاعفه. بعد از اون مرد سوال بعدی پیش میاد، خب مگه زنا بهشون واجبه که بچه‌ها نگردن؟ خب این مرد پولو بده بچه‌ها رو ببرن کجا؟ بدن به دایه. اینا فهمای غلطی بعدیه. یا که رابطه رابطه حقوقی نیست که زن واجب است این مرد واجب است فلان، نه اصلا رابطه حقوقی نیست. به کجا میخوای تشویق؟ خانوما رو میخوای تشویق کنی به چه کاری؟ این یک سوال دیگه است. تشویق به چه سمتی میخوای تشویق کنی؟ خب این بحث سال قبلمون از باب اینکه میخواستیم فقط بگیم ما بدیهیات رو آماده این زیر سوال ببریم از موضع انقلاب اسلامی اتفاقا، و حضور اجتماعی زن هم منکر نیستیم، ولی حضور اجتماعی زن مسئله اول جمهوری اندیشه اسلامی نیست. مسئله اول اندیشه اسلامی در مورد زن خانواده است و خونه است. حالا بذار به ما بگم متعجبه، بگم ما یک زن فریخته میخوام یا نمیخوام؟ چرا؟ زن باسواد میخوام یا نمیخوام؟ چرا؟ اصلا این آدم اصلیه مورد تاکید شما. اما مسئله اینه، یعنی دختراتونو بهشون آموزش بدین یا ندین؟ بدین، داریم روایت. چیا رو ولی آموزش بدین؟ چیز مفید آموزش بدین. حالا مثلا انتگرال بتونه بگیره یا نگیره، چه فرق واردش میکنه؟ بچه تعبدی درست کردین نسبت به همه این ریاضیات و بخش عدم یعنی معلوماتی که خود آقایونش بخونن، بچه‌ها هم خود شما کم معلومات تو دوره دبیرستان ریختن تو ذهنتون، هیچ چی به دردتون نخورده. حالا اینا رو بیسید زن دخترم، بعد این دختر نه زندگی بلده بکنه نه کار بلده انجام بده، مردش هم همینه. پس این نظام آموزشی به عنوان تعبده که کلا بزنی کنار. سوال اصلی اینه چه تربیتی میخوای بکنی؟ خب اینا رو بحث قبلیمون بود، از یک روایت تقریبا چالش برانگیز به اسم مسجد المرأته بیت آل شروع کردیم، رسیدیم به چون حاضر نیستیم این روایت دوستان قبول دارین یا ندارین، بینی و بین الله مسجد المرأته بیت آل با این روایت کنار میای یا نمیای؟ اتفاقا ما دنبال همین چیزایی، یعنی همون چیزایی که باهاش حاضر نیستیم کنار بیایم، و اتفاقا روایتیه که سند خوبی داره همینا رو میاریم مثلا میشینیم در موردش بحث میکنیم. فهم سنتی از اینا غلط بود، ما رسیدیم به اینکه مسجد المرأته بیت آل به معنی که زنا حق ندارن بیان مسجد غلطه، به معنی که زنا اصلا کلا خونه بیرون نیانن غلطه، روایت معارض زیاد داره. نه، یه فهم راهبردی ازش اگه داشته باشیم نه درست در میاد، که ما میخوایم به عنوان فرهنگ اسلامی تشویق به چی بکنیم. حالا میخوایم بیایم سمت مسجد. توی مسجد رسیدیم به بحث جناب فیض کاشانی در کتاب معتص ماشیعتی احکام شریعه جل دو صفحه 264 بیاریم یکی بخونیم. یا کنی دوستان رسیدیم به این جایی که اول از همه یه فهمی بغدادی ها داشتن که خیلی چی بود؟ منفی بود، درسته؟ حتی قومی ها هم با جنبندی جناب صدوق فهمشون نسبت به این که تمثال و زخرفه و تزویق و اینا باشه منفی بود، ولی بعدش اومدم یک یه ترخیصی داد و این ترخیص رو گفتش نه اصل اون تحریمه است دا، ولی ترخیصه فیه رحمه و مطلق بگیره اشکالی نداره دیگه. بعد از اونم شیخ طوسی همینو گفت، بعدا علامه هلی توسعه اولیه داد، بعد از اونم رسیدیم به دوره محقق کرکی و شهید ثانی یک مقدار توسعه بیشتر شد. به دوره دوم صفوی که رسیدیم توسعه به مثلا نگاه میکنیم به فرمایشات شیخ بهایی میبینیم دیگه خیلی داره توسعه بیشتر میشه، ولی فیض کاشانی داره برمیگردونه کنه. خوندیم دیدیم دیگه فیض چرا داره این اتفاق براش میفته؟ چون بغدادی ها رو داره میبینه. فیض کیه؟ نسبت به مولا صدرا چیه؟ نگاه فلسفی داره ها، نگاه عرفانی هم داره ها. خب بخون ما یک رو فی المساجد داره بازم با عنوان چی میگه؟ مکروه میگه جلد دو صفحه 264
ما یکره فی المساجد یتعلق بالمساجد امور مکروهه.
یک
کراهت و تسقیف المسجد.
نیا کنید دوستان کراهت ها رو، چرا کراهت میفهمن این آقایون؟ یه مشکل اساسی ما با کراهت هست. معمولا شما روایت چی داریم؟ تعارض تو روایت داریم، درسته؟ تعارض در روایات رو بخوای حلش بکنی میبینی یه سری روایاتی دال بر تحریمه، یه سری روایاتی هم ترخیصیه. اینو میگیری تحریم و حمله به کراهت میکنی. این دوستان همش به خاطر یه مسئله است و اون اینکه شما کلن محور جنبندیتون احکام خمسه است. ما منکر این دستبندی انتزاعی نیستیم. این احکام خمسه تکلیفی چیه؟ یک تقسیم بندی انتزاعیه. آیا شارع مقدس بر اساس این ادبیات همه حرفاشو زده؟ یعنی خود خود به خود خود خدا میومد میگه خود اهل بیت میونه بودا مستحب مکروه مباح حرام. میتونست بگه؟ میتونست از امام اول قشنگ این رساله ها حرف بزنه. اصلا عرضم اول این چهار این پنج تا اصطلاح احکام خمسه رو بیان بگم به عنوان مدخل، بعد همه احکام شرعی رو متناسب با این بگم. این کارو کرده یا نه؟ نه. ادبیات ادبیات چیه؟ نهی و امر و نهی. چرا این کارو کرده؟ مگه نمیخوان ساخته؟ آها. نه 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 بسین. سوال چیز دیگه است. این که یه همچین چیزی رو بهش اشاره کردن
اشاره نیست که خود
مسئول
روایتش
بله بله
نه تو بوق و کرنا بکنه
یه بیا کنین شما یه جایی
پیامبر تصدیق بود یه پیامبر یه حرام داره یه واجب داره یه مستحب داره یه کراهت داره.
نه مستحب نیست، تعبیر روایت چیه؟ نهی و عرافته، درسته؟ حالا بستیم بستیم معناش همونه دیگه. نشد اگه میخواست همون اول میامد میگه فقط یا کنیم همونطور گفت نجس. نجس از اصطلاحی چیه؟ شرعیه دیگه. میومد این تقسیم بندی رو میگه کاملا متناسب با هم تقسیم بندی خودش میومد میگه تو رو تو درد سر نمینداخت که نهی و عافه بیاد مثلا تحریم کنه یه ترخیص هم بعدش بده، درسته یا نه؟
یعنی الان این باید بگیم بجه مکرو بگیم نهی منهیه یا معفوفه مثلا تمومه.
آها
این روز بجه تحریم به کراهت بگیم نهی.
من میخوام بگم این نهی و عافه مثلا
اینو بگیم دیگه. آها. اینم دوباره مثلا لغتش هم دست میده و نهی و عرافتی یا نهی و عرافه هست بعد دیگه هم کراهت رو معنا میده.
آقا خودت داری اینه با همه رو پدید میاری. این چه وضع عرضدنه؟ الان به فقها بگی رومون نمیشه. ما این فقها و اولی نبیدیم بگیم چی وضع عرضدنه؟ خب درست بگو ما بفهمیم چیه بعدش هم بریم احکام دیگه استنباط نخواد کنیم این رو بگی با ترخیص بعدش بزنی. این چه وضع؟ این چه وضع عرضدنه؟ بی انضباطه، انضباط فقهی نداره. درست بگو تا منم درست بفهمم. اشکال داریم یا نداریم؟
اگه توی یه دوره بود نشکا بود، نه یه دوره لزومیه ولی یه دوره دیگه اومده امام قائل به تلخیص شده.
آها.
این که چرا خب. یه دوره لزومی یه دوره تلخیص
شده؟ اگه پس اینه دیگه اتاق خرسه نیست، یک دوره لزوم بوده یک دوره تلخیص. شما دیگه حمله به احکام خمسه تکلیفیه نکردین، حمله به چی کردین؟ حمله تاریخی.
آجا مثل زکات الخیله تو مسئله امیرالمومنین عموما حمله برای استحباب کردن، شاید متری سرشون میگیره بالا، یه تن میگه آقا هم زمان پیامبر حرام میدید چی بوده؟ نداشتیم زکات و خیر، حضرت امیرالمومنین هم واجبش کرد، حمله بر استحباب هم نمی کنه، میگه حکم حکومتی بود.
خب
اون
احکام
تکلیفی نیست،
بازم اون احکام
حکومتی.
احکام حکومتی این هم رو دوستان یه لحظه احکام اگر که بخوان حمله به حکم حکومتی بکن اون یه حمله دیگه است، اما ایشون داره یه چیز میگه که آقایی نیستن.
یکی
زکات
اون
روایت
یونس
نمیگه
تو زکات جمع یونس همین بود که پیامبر مثلا دور اول نسبت موارد این نقطه رو مشخص کرد، اما اواخر
روایت یونس میگه کلا موارد زکات چیه؟
به دست
حکومتیه کلا.
نه یونس دقیقا میگه اول دوره پیامبر این نقطه رو
حالا بگذاریم. ما یک سال زدم، ما یک سال اول بحث زکات کردیم، فقط روایت یونس هم نیست، فراغون روایت دیگه هم هم بگذاریم. من الان وارد اون بحث نیزه بدیم نشان دیگه بنزه کافی این بود کردن لباب صحبت کردیم. چرا به اجمال دلالت؟ نیا کنید الان شما الان سوال اصلی که باید جوابید، چرا ائمه اینجوری حرف دارن میزنن؟ اینو باید جواب ده. آقا کسی میخواد منضبط حرفشو بزنه، مخاطب بفهمه، خودش داره مبهم حرف میزنه، این اشکال، واقعا اشکال به حرف زدنه. آقا بیا 5 تا حکم بگو، مثلا همین الان ما فقها چقدر منضبط حرف میزنیم، 5 تا آخرش هم خروجی معلومه، هیچ ابهامی هم نداره، مخاطبم میفهمه. چه معنی این کارو بکنه؟ شما میگین آقا نه اتفاقا تحریم بوده، بعدا تحریم برداشته شده، خب این یه حمله.
این که با تعلق ناشر نفاق ما چطور ازش تحریم بردیم؟
بله،
این که امام فرمود تعلق ناشر نفاق ما هستیم و این روایت.
چرا اینجوری حرف زده؟ بگو، بگو آقا اگر که حرامه بگه حرامه، اگر مستحبه بگه مستحبه، اگر مکروه بگه مکروه، اصطلاح درست کنه؟
مازاد به حکم تکلیفی می‌خواد.
آقا این کاری که ما سوال من اینه، کاری که ما الان کردیم، احکام تکلیفی خمسه تکلیفی رو آوردیم محور قرار دادیم، واقعا فهم خوبی هم هست. این فهم خوب واقعا امام صادق اون واقعا نداشتن.
مازاد
واقعا
تکلیفی رو به هم می‌کنه. ولی روایت‌های این دستی مازاد به حکم تکلیفی این نکته دیگه هم در کنارش میاد. مثلا این نکته تربیتی،
نکاتی در حاشیه حکم تکلیفی. خب آفرین، بگیم مثل چی؟
یعنی این نیا کنیم، این که اومده تحریم کرده ترخیص داده یه نکته ای داره. خب بگیم اون نکته چیه؟ الان دقیقا مخوام در مورد همون نکته
صحبت. نمیشه مخاطب این یه باز مبهم باشه که تربیتی میاد میگه حرام، نکتهش هم کنارش میزی کاری خب
من یه نکته رو بگم دوستان، برای این که بتونیم بفهمین اهل بیت دارن چیکار میکنن، سوال سخت بپرسین از اهل بیت، مثلا سوال در موضع نقد قرار بدیم که آقا اگه این بود باید این کارو میکرد، نکردن، این اشکال بهشون، سعی کن جواب بدیم. تعبدی نمیخوام بریم جلوها، ما میخوام واقعا شما چون اون برش، یعنی مسئله سر این نیست اتفاقا، معنی که دارم میگم این اشکال به اهل بیت نیست، اشکال به فهمه
ماست.
که ما کلن شریعت رو ریختیم توی یه قالبی، ثانی این قالبه رو اهل بیت دادن میگن آقا دو سه تا روایت داریم، نهایتاً اضافه داریم، چی داریم، چی اینا رو داریم. نه نه واسین واسین واسین، این نشه جواب، این نشه جواب. اگه قالب اینه خودشون میتونن مثل ما فقها، کتابایی که ما بعد شیخ طوسی شما دارید دیگه، آقا اینو بعد این ادبیات رو بیاریم بالا، همه روایت رو بر اساس همین ادبیات در زمان امام صادق شروع می‌کردیم، اهل بیت هم بر اساس همین ادبیات در خود زدن. من نمیخوام اصل این ادبیات زیر سوال ببرم، من میخوام بگم اتفاقا یکی از برداشت‌ها، یکی از لایه‌های بیانات اهل بیت چیه؟ همین احکام خمسه است. یه برداشت اینجوری میشه کرد، نکته‌ای که اشاره کردم که آقا حاشیه‌هایی داره. یعنی چی؟ یعنی یک وجه
همین احکام خمسه. اما یه وجه دیگه داره وجه را بردیه، یه وجه دیگه داره وجه مرتبط با بحث، مرتبط با سنت، مرتبط با زیست، سنت یا زیست اجتماعی. حالا سنت رو دو جور میشه، من میکرد نخواستم جدا کنم از هم. بذاری هر کدومشو یه توضیح ابتدایی بدم. الان میدونید وضعیت حال و روز ما چیزی رو، حتی ما طلبه های مدل جدید مامان بزرگان رو نگاه کنیم، میبینید آقا ایام ماه رجب روزا یادشن، مثلا امروز فلان روز احکام مستحبیشن، اینا قشنگ میبینی ملتزم ذکرشون میگه، برنامه عبادیش هم مرتب داره. ما ها اصلا کلا تو تقویم هم نیستیم، خب تو تقویم هم نیستیم. یعنی این امورات میگه ما مستحبه، واجب و بچست، ما الان اساس مسئولیت اجتماعی داریم و اینا. یه بخشش هم ساخته بعد از انقلابه، یک نوع دینداری سیاسی که وجوه عبادیش چی شده، کمرنگ شده، اشکاله با عنوان بدن انقلابی باید این اشکال رو خودمون بگیم، اینو ما ساختیم درسته، ولی اشتباه ساختیم، بد ساختیمش. خب اون بود انقلابی و سیاسی سر جاش، از این نباید کم میکردیم، هی این بود زدی کوبیدی، اینا فردیه، اینا عبادی مستحبات رو مسخره کردیم، مسخره کردیم. خب رفت تو حاشیه دیگه، گفتمان داره اینا رو میسازه. خب چه اتفاقی افتاده؟ بعد یه مدتی مکروهات رو ببینیم، بخش اعظم از مکروهات ما چی؟ ارتدی میشه برمون ما با بینید که واجب نیستی. شما الان برش هم اینو میگم انجام واجب ترک حرام، اقا یه آدم همین کار انجام بده میرسه به اعلا علیین. خب برای چه انجام ما کراهتا رو ازش اجتناب کنیم، مستحبات رو انجام بدیم؟ واقعا با این تبیینی که ما داریم میکنیم، با این گفتمانی که ما الان خودمون حاکم کردیم، جایی هست برای کراهت و مستحب؟ اصلا اینا چی احکام بی خودی بودن برای اون آدم بیکار؟
اصلا تو ماموزوگا ما همین بود، ادبیات ادبیات هزار ساله است، ادبیات ادبیات 50 ساله که نیستش که
فهم کنم،
حداقل ادبیات 100 ساله است که ما مولا
فهم
مستحب و واجب.
نه یعنی این ادبیات عقل گرایی که قبل
از اتفاقا الان که منتقدین به احکام خمسه زیاد شدن داره این اتفاق
میفته. الان من بهتون توضیح میدم، قبلا اهتمام به مستحبات و اجتناب و مکروهات بیشتر بود. چرا؟ یعنی به عمدش این بود که یک نگاه عقلگرایی که از تو ادبیات روشنفکری قرآنگرا در اومد، یعنی شما توضیح پیدا کرد اومد توی ادبیات انقلابی ما،
من باجه باید موافقم.
این دنبال چی بود؟ این دنبال خرافه‌زدایی بود. خب از یک طرف دیگه ما توی سنن قائل به چی بودیم؟ تسامح در ادله سنن. اینا در افتادن با همه این چیزایی که، و این عقلگرایی آخر شما رو به یه جایی میرسونه. یعنی نسل قبل با این که نسل قبل از ما با مثلا شما نگاه
کنید مبارزات خرافه گرایی که ما رو بود 70 80 سال پیش،
خب جدایی نو جدایی
این قبل نه این تقریبا قبل از مشروطه شروع شد، بعد انقلاب سر بله قبل مشروطه، از همون دورهای مشروطه شروع شد. شاید
آخرین کسایی بود که تو این فضا
مینویسید؟ نه آخرین کسایی بود، همین ادبیات بعد از انقلاب تقریبا همین ادبیات شهید مطهری اومد مستقر شد روی سیستم مؤمنانه.
ها آجا پس من عرضم
میگم، من میگم انقلاب یه مسئله اینه، یه گفتمانه،
خمسه نیست چون احکام خمسه مسئله مشترکه که بین من و مام بزرگم
نه فهم دارم
یا عامله که مادر بزرگم پایبنده مسئله
دیگری است. یه نکته بوده توی همون موقع که طرف تقلیل داد اینو به حکم مستحب و مکروه، خودش حواسش بود نباید یک طوری باشه که سنت رسول الله چی بشه؟ از جامعه هست بشه. لذا احتمال و مستحبات و احتمام به ترکیب مکروهات جدی بود. یواش یواش این احتمام کم شد. الان یومنا فی یومنا هذا رسیدیم به جایی که واقعا دیگه اقل افراد، حتی میگم ماها که دیگه پایبند نباشیم، بقیه افراد جامعه حساب خودشونو داره، برو ها واجباتشو انجام بده، بعدش هم اگه میخوای کار واجب بکنه برو مردم رسیدگی کن، خدمت کن به مردم. اینا ادبیات دوم، یا ادبیات انقلابی اجتماعی هم هست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یک سنتی رو رسول الله داشت راه میداد، حتی اینو نمیفهمی. بابا شما وقتی که میخوای یه جامعه رو پدید بیاری، اصلا کلا چارچوب احکام خمسه تکلیفی نیست. میخوای بابا جامعه رو ببری به یه صفحه. همین الان تو همین محیطی که ما همین الان توی مجموعه فوتوبد هستیم، مجموعه تمدن توحیدی، چیکار میکنیم؟ مثلا بچه‌ها رو میخوام یه جوری اخلاق خاصی رو بینشون پدید بیاریم، هم سفرگی و نمیدونم خیلی از ارتباطات برادرانه و اینا، آیا اینا واجبه؟ آره اینا واجبه؟ واجب نیست. شما میخوای زیست پدید بیاری، این آدم ها رو با هم دیگه تو یه محور زیست الهی همبند کنی، بعد این آدم داوطلبان خودشون میان وسط، پایبند به یه قواعدی میشن، مستحب مکروه. اصلا بر اساس همین ادب مستحب مکروه مباح حرام، میتونی این زیست پدید بیاری. اتفاقا همین ادبیات امروز شاید ببینید من موقعی که میخوای این چارچوب درست کنی، همین ادبیات مانع، همین ادبیات ما. شما رابطه خانوادگی رو میتونی بر اساس احکام خمسه درست بکنی؟ آقا خانوم همین الان تو بحث خانواده بریم، به خانوم میگم خانوم من وظیفه ندارم بچه‌تو نگه دارم، من حتی وظیفه ندارم شیر بدم، چه برسه به اینکه بخوام خونه‌تو جمع کنم، چه برسه به اینکه بخوام غذا برات درست کنم، چه برسه به اینکه خب چیکار کنی تو الان بخوای چیکار کنی؟ یه سوال جدیه. خب بیرون هم که قرار نیست بری، یه سوال جدیه اینا، چرا شریعت میگه اینا وظیفه‌اش نیست؟ وظیفه چیه؟ یه وظیفه بیشتر نداره، درست یا نه؟ شما جواب بدید. بقیه باید جواب بدن الان. از اون همون دعا هر. خب نکته چیه؟ نکته اینه که بابا اصلا کلا قرار نیست اینجوری پیش بره. فراوان روایت داریم از حضرت رسول که توصیه میکنه به خانوما. توصیه ها چجوری میبینی؟ جهاد المرأه حسن البوله. واجب نیست؟ واجب هست؟ اصلا با ادبیات وجوب مگه شما با خانم‌ها بعد حرف بزنی؟ با جامعه مگه با این ادبیات حرف می‌زنه؟ بابا این احکام شرعیه، یعنی بیانات اهل بیت ملغای به کیه؟ ملغای به جامعه. شما با جامعه با ادبیات مکتوب مستحب مباح می‌خوای حرف بزنی، کلا زبونت بند میاد. نه حرف تو طرف مقابل می‌فهمه، نه اون میاد. اصلا شما حرفات هم واقعا مستحب مکتوب مباح حرام نیست. شما حرفات خیلی بیش از اینه. بله یک ترجمه حقوقی هم باید بکنی. مگه شریعت به احکام و زیست اجتماعی ادبیاتش حقوقیه؟ تقلیلات تازه مستمک و مبا اینا همه اینا هم حقوقی نیست، یه از یک بخشش ادبیات حقوقیه که بیش از اصلا ادبیات حقوقی اصلا خمسه نیست. باز ادبیات حقوقی اولین مسئله چیه؟ بازدارندگی ضمانت اجرا. اگه این کار نکردی اینجوری میمونی، این بلاست. اگه اون کار نکردی این کار میکنی باز. ضمانت اجرا تو همین دنیا حسبه میاد، پدر به در میاد. خیلی چیزا هست مثلا شخصی اصلا کار بهش نداره حسبه. تو خونه خودش طرف یه همچین غلطی کرده. بله اگه من فهمیدم من باید برم بگم. اگه کسی نفهمی چی؟ کسی نفهمی دیگه. یه نفرم اگه بهش گفت میدونی فلانی تو خونه‌اش هم چه غلطی کرده، بعد بگه غلط کردی، داری غیبت می‌کنی، تهمت می‌زنی. اول آدم از اول تهمت می‌زنه، غیبت چیه؟ چون میگی غیبت کردی، خودت داری چیکار می‌کنی؟ سوءظن پیدا کردی و اتهام داری بهش. اینو بعد بگینم بخوام ان شاء الله قش بزنم که چیکار کردم؟ میدونی فلانی تو خونه‌اش رو یاده، میدونی یعنی چی؟ من نمی‌دونم، ولی تو داری ادعا می‌کنی دیگه. اینکه این نشد با اینکه یه چیز دیگه است، یه عالم دیگه است دوستان. ادبیات حقوقی یه عالم دیگه است.
مثلا یه روایت داریم از حضرت حمله می نفهمد بهش دو نفر دارن خودپرستی میکنن تو خونه شون. تحصیب جلد 10 صحیح السنه. بعد حضرت میگه که دو نفر میرسه ببینیم اینا واقعا تو خونه شون پنهانی بودپرستی میکنن. مخبر حضرت میگه بودپرستی میکنن. حضرت چاله میکنه آتیششون میزنه.
آره اینم داره.
میشه.
چرا؟ چون تو بحث دیگه ادبیات از
امر مرسته تو خونه
ادبیات از ادبیات امر معروف اجتماعی گذشته، رفتی تبدیل شده به یه مسئله حکومتی. یعنی یه چالش داره پدیده. اینا یه حزه دارن میشن. اینا رو ما تو بحث فقه سیاست گفتیم. تفاوت هر کدوم از اینا با اون یکی دیگه. خب؟ که آیا تجسس میشه کرد یا تجسس نمیشه کرد؟ کیا حق تجسس داره، کیا حق تجسس نداری؟ ولی قاعده اولیه تو زیست اجتماعی اینا در مورد بت‌پرستی و قصه های ارتباط با کفار مثلا فهم میکنه. نقطه چیه؟ نقطه اینه که این سنت رسول الله رو میخوای نگه داری یا نه؟ یه روز من توی مسجد النبی بودم، یه اهل سنت بودن، بعد از نماز اومدن جمع شدن یه سوال از من پرسیدن، یه کنار من بودن یه سوال پرسیدن، بودن یا کنی شما ایرانی ها خیلی خوبی دارن ولی یه مشکل سنی وهابی نبودن، خیلی خوبی دارن ولی یه مشکلی، یعنی سنت رسول الله رو خیلی پایبند بهش نیستید. منظورش همین مستحبات بودا، یه سری امورات مندوبی اینا، مثلا یه چیزایی رو واقعا رعایت می‌کنن. خب حداقل اونایی که اون موقعی که اومدن مدینه و مکه دیگه سعی می‌کنن اون موقع رعایت بکنن. شما هم نمازتون تمام، السلام علیکم و رحمت الله یا علی، بعد مثلا همینجوری شروع می‌کنن با فلانی بغلتی صحبت می‌کنن، خب چطوری حاجی چیکار شد فلان، اینا یواش یواش پش 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 آروم صدا میره بالا. اصلا تو مسجد حق حرف زدن دارین در مورد امور دنیا یا ندارین؟ خب ما یاد خوندیم دیگه روایتش. خب شما رعایت چرا نمی‌کنی؟ چون این ادبیات آوردی بالا. سنت رسول الله رو آروم آروم می‌بینی. یه سنت می‌دونی دیگه. یه جاهایی خط قرمز تو، چه جایی خط قرمز نیست، باید اینجوری زندگی بکنی. میگه همه آدمایی که تو جامعه اسلامی دارن زندگی می‌کنن اینجوری باید زندگی کنن. ولی اینا خط قرمز ها. اگه اینو گذشت چیکارش می‌کنیم؟ حدش می‌زنیم چی 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 الی آخر. خط قرمز نیست، ولی شیوه زندگیه. به زیست اجتماعی داره بر محور شکل میگیره. لذا ادبیات هم نداره امر و نهی. یه مسئله دیگه بحث راهبردیه. شما از کجا میخواید ادبیات راهبردی؟
مثلا راهبردی و بعد اصلا نیاز به تعریف یه خطی ما فقط داشته باشه.
هنوز نرسیدیم به اونجا که تعریف خطی بکنیم. خب میرسیم بهش. خب من یه فرع رو جمع بکنم میرسم به اون حرفو بتونم آخرشو بزنم. یه مسئله اصلی اینه. بخش زیادی از اون چیزی که شما میگین مکروه. خب اینو میشه ازش فهمید که راهبرد اینه که این امر توی جامعه نباشه، ولی به شکل نرم میخواد پیادش بکنه، نه به شکل سخت. حضرت راهبرد اینه که این تو جامعه باشه. خب با همین ادبیات گفتی مستحب اشکال هم نداره، نبودم نبود، شما چیکار داری میکنی؟ حذفش میکنی. بعد یه فهم فردی هم داری، فهم اجتماعی هم نداری که آقا من میخوام یه فرهنگ اجتماعی پدید بیارم، این امر باید تو جامعه، آخرش این چیزی که میگی مکروه باید تو جامعه نباشه، این هم میگی مستحب، باید چه اتفاق بیفته؟ همه رواج پیدا بکنه. اینجا اشکال میشه که آقا رخص رو چه کار بکنی؟ ترخیص ها، چون خداوند متعال دوست داره به رخصش اخذشه، اینو چجوری میفهمی؟ اینو دوستان اصلا کلن توی چارچوب دیگه باید فهمید، نه توی چارچوب و مستحب و مکروه و مباح. رخص اتفاقا وقتی باز نگاه راه بردی نگاه میکنی اینجا میفهمی که خداوند میخواد به رخصش اخذ بشه یعنی چی؟ یعنی نگاه کن رخصت ها دو سه حالت دارن. یه حالتشون اینه که شما این امر رو قاطعانه نیار وسط، بذار فضای عمومی شما یه جای تنفسی داشته باشه. اگه نگاه راه بردی داشته باشه بهتر اتفاقا میفهمی رخصت یعنی چی. رخصت ها رخصت مثل چی میمونه؟ طرف وسط میدونه داره چی؟ داره مبارزه‌شو میکنه، یه رخصت میگیره بیاد بیرون. یعنی قاعده نبوده که بیاد بیرون ها، ولی شما چیکار میکنی؟ رخصت بهش میدی که بیاد بیرون و گم. چرا؟ تو خیلی هم از سخت بگیری نمیشه، زیست توان تحمل اینو نداره. این یک نوع فهمه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که رخصت توش هست بذار رخصته تا حدی توش، حتی تا آخر که اون زمان هم بیاد رخصته رو چین تا حدی میگه تا حدی ها، ولی رخصت رخصت ها، زیست و مسیر اصلی زیست یعنی راه بردی بودن اونو در نمیاره، تا ابدش هم هست. یه اموراتی رخصت مقطعیه، مثل این بحثی که الان داریم میخونیم، یه چون الان موقعیت اجتماعی مناسب نیست رخصتی داده شده، وگرنه به طور کلی جز رخصتی نیست که خدا بگه آقا کلا دوست داره تا آخر از به این رخصت عقد بکنیم. سوال ما الان تو این بحث اینه که این رخصتی که ما داریم رخصتای چیه؟ رخصتایی که الی یوم القیامه رخصته یا رخصت مقطعیه؟ و نکته بعدی چیه؟ از اون مهمتر اینی که آیا این رخصته هم رو برای کراهت میکنه، میگه اشکال نداره تحریم رو ندیده بگیر یا نه تحریم سر جاش هست، یعنی سعی کن این قصه نباشه، جمع بشه یه همچین مدل مسجد ساختنی، مسجد داره این مدلی بسازین، ها برید سعی کنیم اینجوری، نه فقط توصیه نداریم که بریم پر زرق و برقش بکنیم، بلکه توصیه داریم که تا جایی ممکن اینجوری ببر جلو. بخونیم یه مدل از این متن تا ببینیم آیا این فهم راهبردی که ما میگیم رشهاتش تو بیان جناب فکر کاشانی هست یا نیست.
منها تزلیل و تزلیل ها لصحیحه الحرمی قال سألته عن المساجد المزلله یکره القیام فیها
قال نعم ولكن لا تزور رو کن سلات و دین و علیام.
ایشون یکره به معنی کراهت نفهمیده ها. چرا؟
ولقد کان العدلو لرأیتم کیف یصنع فی ذلک.
آره میگه مساجد مزلله رو یکره القیام فیها، کراهت نیست نه. خب چرا؟ چون میگه ولکن لا تزورکم الصلات فیها الیوم، لکن یعنی از کراهت این در اضرابه. تو ادبیات روایی ما کراهت به معنی کراهت نیست، این اصطلاح متأخره.
از کجا میگیم که
فیض ترمشه
نیست؟
چون میگم دیگه متنایی رو اول آورد که ترخیصی نیست، ادبیاتش هم سست نیست. صرف داره میگه حضرت لو قام لو کان لو قد کان العدل رأیتم کیف یصنع فی ذلک، یعنی این ادبیات تنده. من بخوام تندترین روایتو در مورد مسجد مسقف بگم چی روایتیه؟ از این تندتر روایت شما داری؟ بگین امام زمان که بیاد میاد این مساجدی که سخت دارن اصلا باورمون نمیشه. امام زمان حالا مساجدی که گلمد و گلدست دارن یه چیزی گلمد و گلدست دارن خراب کنه، یکی دایشی ها بشن خراب میکنن. امام زمان بیاد هر چی مسجد مستقفه رو چیکار میکنه؟ مزلله است. این نبود من حاضر روایه روایته
جانو شما میفهمید بگو یه تعلق بالمساجد امورون مکروه هم مکروه منظور فیض
نه مکروه مکروه منظور فیض مکروه ها
روایت هم مکروه فهمید
نه روایت اولی که آورد یه روایت تند و اول آورد میتونست این روایت رو نه یاره یه روایت خیلی آرامتر و با یه ادبیات خیلی سازگارتر با اون نگاه ترخیصی بیاره. ترخیص رو نیاورده بالا دوستان، معلومه دیگه یه روایت رو انتخاب کرده که یه مقدار ادبیات تند داره، بعدش هم
دوم که تندتره که.
آره الان میگم بعدش هم داره مسئله رو چیکار میکنه؟ تاریخی میکنه. شبیه این نکته ای که گفتیم ترخیص دو مدل دوستان، ترخیص چی؟ ترخیص خدا میگه من دوست دارم عقد بشه بشه الی یوم القیامه، یه ترخیصی که برمیگرده به چی؟ لا تذرکم صلات فیها الیوم. تو این وضعیت آره تو این وضعیت خاص به طور خاص من اجازه دادم موقعیت تو استقرار یا هر چیز دیگه ای بگیم این شما تو موقعیتی هستین که سختتونه، یا تو موقعیت هستین تو تقیه این، یا تو موقعیت هستین که نمیشه این قاعده رو به این سادگی اعمال کرد، اشکال نداره برید تو این مسجد تازه برید تو این مسجد چیکار کنین نماز خون، نه که برید بسازین ها. مسجد مزلله یعنی تذلیلش الان محل بحث قرار گرفت. ایا اختصش میگه آه این کراهت داره، بله حضرتم بیادم حضرت صاحب زمانم بیاد این تیکر رو نمیگه، میگه آه این کراهت داره زمان امام زمانم مساجد مزلله هست. آره اشکالی نداره دیگه، کراهت داره حالا اشکال نداره، یه ده هستم میرم مسجد مزلله، یه ده هستم میرم مسجد غیر مزلله، درسته؟ این چی نمیگه؟ دو نوع کراهت داریم، اینو الان متوجه این؟ آره؟ نه شما رو دارم میگم دو نوع کراهت
کراهتی هم که خود آقایی دارم میگم پس زمینش رو نگار همین معنایی که مثلا پیامبر نمیخواد یه اتفاق تو جامعه بیفته، نه میگن کراهت داره، اونا میخوام بگن که یعنی انگار پس زمینش این یه چیزی هست نمیتونم این دوگانه رو این کمی
درسته، ولی دو جور کراهت ما داریم، یه جور کراهتی که الی یوم القیامه کراهته، همون آقایون هم اینجوری میفهمن کراهتی که تا روز قیامت کراهت، کراهتی که نه این کراهت نیست این حرامه، ولی امام زمان میگه تا امام زمان بیاد اشکالی نداره، امام زمان بیاد میزنه ریشه شما. این کراهت با اون کراهت فرقش چیه؟ این کراهت یه کراهت مقطعیه وگرنه حرامه، در موقعیت کنونی کراهت شد روشنه؟ اکرهو داله بر حرمت شد، اکرهو داله بر حرمت شد، تایید کننده بیان آخر که امام زمان میاد داغونش میکنه. چی داله بر کراهت شد؟ اون بیان بعدی که لا یزرکم الیوم. خب اونم برای همین الیوم لا یزرکم نه الی یوم القیامه. صلی الله علی محمد و آله. اللهم
یک
جغرافیای
خاص
مثلا گیدلوبی
عقلی
صد
درصدی
داره که تذلیل باید باشه. حالا میگیم اینو میخونیم خب که ما میگیم آقا جون یعنی چی بیان مثلا اینا تذلیل رو دارن توی اگه این تعبیر رو داری توی مکه و تو مدینه میگی، خب بارون میومده یا نمیومده تو مدینه؟ تو مکه که قطعا بارون میومده، فعلا میومده تو مکه. خب بعد زمستونا چیکار میکردن؟ اگه تو کوفه است، تو کوفه که بارون داشته. خب بعد آیا این شامل یه مناطقی که سرما و سردی سنگین داره هم میشه؟ بعد مزلله میدونید مثلا اصلا بارون نیست، مزلله چیه؟ سایه، آفتابه. از شر آفتاب میخوای در امان باشی؟ باشه، حالا یه بررسی میکنم.